استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تخنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. جوسپ بورل نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور پالیسی خارجی و امنیتی این اتحادیه میگوید که با رئیس جمهور ازبکستان درباره وضعیت در امتداد مرز ازبکستان و افغانستان شام دیروز گفتگو کرده است. آقای بورل در حساب توییترش نوشته است که در این گفتگو همچنان نگرانی اتحادیه اروپا را درباره وضعیت افغانستان مطرح کرده. او در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. وزیر خارجه پاکستان میگوید کشورش برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان به تنهایی اقدام نمی کند. رسانه های پاکستانی به نقل از بلاول بوتو زرداری گزارش داده که او این سخن را دیروز در نشست هنگام ارزیابی پالیسی های خارجی شش ماهه حکومت پاکستان ابراز کرد. با گذشت بیش از 15 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هیچ کشور هنوز حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. یک دیپلمات قطری میگوید که کشورش به صلح، رفاه و ثبات افغانستان متعهد است، اما از وضعیت بشری و بحران اقتصادی در این کشور نگرانی دارد. شیخ جسیم عبدالعزیز السانی، سکرتر سوم ماموریت قطر در سازمان ملل متحد، به شورای امنیت این سازمان گفته که قطر با افغانستان برای مبارزه با چالش‌های بشری، اقتصادی، امنیتی و حقوق بشری همکاری خواهد کرد. السانی از حکومت طالبان خواسته تا نیت نیکش را برای تطبیق توافق دوحه نشان دهد و به درخواست‌های جامعه بین‌المللی، به ویژه در بخش‌های مبارزه با تروریسم و حقوق و رعایت حقوق بشر پاسخ مثبت بدهد. حکومت طالبان در بیش از 15 ماه گذشته به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نداده و محدودیت های زیادی را بر زنان و دختران وضع کرده است. این اقدام های طالبان باعث انتقادات گسترده بین المللی شده است. در انفجار بم کنار جاده در شمال غرب پاکستان حداقل 6 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها انفجار عصر دیروز در منطقه چکمالی وزیرستان جنوبی رخ داد. سلیم مروت، یک مقام پلیس پاکستان، میگوید هدف انفجار ظاهرا 5 شورشی پیشین بودند که تازه به نیروهای حکومتی پیوسته بودند. با گفته مروت، یک سرباز هم در این رویداد کشته شد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار در وزیرستان جنوبی را نپذیرفته. و گزارش ها از ادامه درگیری سنگین در شرق اوکراین حکایت میکند، جایی که نیروهای روسی با مقاومت شدید روبرو شده. مسکو به هدف قرار دادن زیربناهای ملکی ادامه داده که در نتیجه میلیون ها اوکراینی بی‌برق شدند. دفتر لوی دیرستیز قوای مسلح اوکراین اوایل امروز گفت اردوی اوکراین 10 حمله هوایی و 10 حمله میزایل در جریان دیروز انجام داده است. پیش از این صدر اعظم اوکراین گفت در نتیجه حملات روسیه 50% از سکتور انرژی کشورش از کار افتاده است. او دیروز همچنان گفت تنها تا 15 ماه نوامبر بیش از 100 حمله راکتی بر شهرها و تأسیسات انرژی اوکراین از جانب روسیه صورت گرفته. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، به دنبال نگرانی ها درباره محدودیت بر رسانه ها در افغانستان، عضویت این کشور در ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها لغو شد. امروز 19 نوامبر روز جهانی جلوگیری از کودک آزاری است. کدام چیزها در جامعه ما عام است که در اصل کودک آزاری است؟
ناماندن ها، تماس های فیزیکی، محرومیت ها، لمس ها یا از نظر جنسیتی بعضی الفاظ و کلمات گفتن، دشنام دادن.
بیشتر تا دقایق دیگر. یک مؤسسه پانتون پروان میگوید پس از 4 ماه کار یک وسیله هوشمند ساخته.
پروژه را که ما طراحی کردیم پارکینگ هوشمند است که اعتبار دهیش به اساس تکنولوژی RFID است یا رادیو فرکانسی ایدنتیفیکیشن.
و در برنامه کاروان زهر،
دردآورش همین بود که من از خاک ایران برای خاک خود داخل می‌شدم، دیدم آدمای سالم، خدا کسایی که نه معتاد بود. ما از این خاک سالم رفتیم معتاد برگشتیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد، میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی شفیق یار پیشکش می شود بپذیرید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. افغانستان از ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها حذف شد. این تصمیم را کانادا و هلند گرفتند، کشورهایی که همکنون ریاست دوره‌ای این ائتلاف را به عهده دارند. ائتلاف آزادی رسانه ها دیروز در اعلامیه از لغو عضویت افغانستان خبر داد. از سوی دیگر یک نظرسنجی نشان می‌دهد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان 67% خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن بیکار شدند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
ائتلاف جهانی آزادی رسانه‌ها روز جمعه اعلام کرد که عضویت افغانستان در این ائتلاف را لغو کرده است. در این اعلامیه نوشته شده که کانادا و هلند که ریاست این ائتلاف را به عهده دارند، به دلیل اینکه افغانستان دیگر همپیمان مؤثر این ائتلاف نبوده و سوی دیگر آزادی رسانه‌ها در این کشور با تعهدات جامعه جهانی برابر نیست، این تصمیم را گرفتند. ائتلاف آزادی رسانه‌ها میگوید این تصمیم با مشوره کشورهای عضو با توجه به شرایط این ائتلاف گرفته شده است. اعلامیه می افزاید طالبان پس از به قدرت رسیدن محدودیت‌های جدی بر آزادی رسانه‌ها اعمال کردند که امنیت و رفاه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها را به خطر انداخته است. ائتلاف آزادی رسانه‌ها میگوید که آزار و اذیت، حمله، بازداشت خبرنگاران و اخراج زنان از رسانه‌ها باعث شده است که استقلال رسانه‌ها خدشه‌دار شود و جان خبرنگاران بیشتر روز به روز با خطر روبرو گردد. افغانستان در سال 2020 در زمان حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین این کشور به عضویت این ائتلاف درآمد و به تعهدات بین المللی آزادی رسانه ها متعهد شد. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به تصمیم ائتلاف آزادی رسانه ها گفت که رسانه ها در افغانستان آزاد هستند و هیچ محدودیت بر آنها اعمال نشده است.
هیچ دلیلی وجود ندارد که برخی از سازمان های بین المللی که در گذشته برای هر هدف ایجاد شده بودند اکنون عضویت افغانستان را لغو می کنند. هیچ اتفاق بد یا اقدام بد علیه رسانه ها صورت نگرفته است، برعکس با آنان همکاری شده و هنوز هم با آنها همکاری می شود.
اما ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها می گوید که از نزدیک وضعیت آزادی رسانه ها را در افغانستان زیر چشم دارد. همچنان مرکز خبرنگاران افغانستان در خبرنامه نگرانی های ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها را به جا دانسته و می افزاید که در سال نخست حکومت طالبان کم از کم 245 مورد قتل، زخمی شدن، خشونت و تهدید خبرنگاران و کارمندان رسانه ها ثبت شده است. و گفته این مرکز طالبان همچنین 130 خبرنگار را که مورد خشونت یا تهدید قرار گرفتند خودسرانه بازداشت کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان می خواهد که قانون جهانی رسانه ها را بپذیرد و بر اساس این قانون با رسانه ها و خبرنگاران رفتار کند. این در حال است که نتایج نظرسنجی انجمن زنان در رادیو و تلویزیون که روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد که پس از روی کار آمدن طالبان خبرنگاران در هنگام گزارش با محدودیت‌های زیاد مواجه شدند. این انجمن در کابل، کندهار، بامیان، بدخشان و بلخ در نظرسنجی که انجام داده است از 308 خبرنگار زن پرسیده است که 80% پاسخ دهندگان گفتند که خبرنگاران در هنگام گزارش دهی با محدودیت روبرو هستند. 45% گفتند که دولت در کارهای آنان مداخله می‌کند. 35% افراد دیگر وضعیت را بد توصیف کردند و 46% گفتند که مقام ها و سخنگویان طالبان به خبرنگاران زن پاسخ نمی دهند. انجمن زنان در رادیو و تلویزیون نیز در بررسی خود دریافته است که پس از به قدرت رسیدن طالبان 67% از زنان کارمند بیکار شدند.
شنیدید که افغانستان از ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها حذف شده. در این باره کوشش میکنیم با یکی از مسئولان پیشین اتحادیه های خبرنگاران افغانستان صحبت بکنیم که این اقدام به چی معناست.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته،
رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. همین اکنون ازدیا بومیا رئیس انجمن رسانه‌های جنوب آسیا در خط مستقیم تلفن با ماست. بومیا صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. افغانستان از ائتلاف جهانی آزادی رسانه‌ها حذف شده، این اقدام به چی معناست؟
سلام به شما، سلام به شنونده‌های محترم رادیو آزادی. دیروز ما هم اعلامیه‌ای از ائتلاف جهانی آزادی بیان را دریافت کردیم که گویا افغانستان را از عضویت خود در این ائتلاف حذف کردند. در سال 2020، در جنوری 2020، افغانستان منحیث 35 کشور بود که عضویت از این ائتلاف را به دست آورد، و چون معیارات یک دولت را داشت که اونا از آزادی بیان با در نظر داشت قوانینی که اینا وضع کرده بودن، با در نظر داشت تأسیساتی که اینا ساخته بودن، دولت جمهوری اسلامی افغانستان موضوعیت از ائتلاف را بده ساورد، یعنی شرایطش پوره کرد. که در اون زمان ما تأسیسات داشتیم، مثلا کمیته مشترک رسانه ها و حکومت و همچنان کمیسیون های متعدد که در رابطه به آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و همچنان حمایت از کار رسانه‌ای فعال بودند. در ضمن از این، در قسمت قانونسازی ما بهترین قانون رسانه‌های منطقه را داشتیم، بهترین قانون دسترسی به اطلاعات جهان را داشتیم، و خود مؤسسه کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها در جهان بدیل نداشت. بنام چون در اون وقت ما هم سمت معاونیت کمیته را کار میکردم و امروز حضور داشتم در امضای از این قرارداد، یک روز تاریخی بود. اما متاسفانه با در نظر داشت شرایط اخیر و تحولاتی که اخیرا در افغانستان رونما گردید، تمام تأسیسات و مؤسساتی که ساخته شده بود به خاطر آزادی، حمایت از آزادی بیان و همچنان فعالیت رسانه ای، دسترسی به اطلاعات، اینا همه از بین رفتن و اینا مسدود شدن. در ضمن قوانینی که در این رابطه نافذ بود، همه قوانین به حالت تعلیق رفتن و در یک باب زمستانی تقریبا طولانی به سر میبرن. از این لحاظ افغانستان اون معیارات را از دست داد که این سازمان در حال حاضر داشت یا برای اعضای خود وضع کرده بود، که از دست دادن عضویت افغانستان علاوه بر این که برای حکومت طالبان یک گوشدار بسیار قوی است در رابطه با این که اینا لفظاً بعض اوقات از وعده ها در پشت وعده ها برای جامعه جهانی پوت میشن و میگن که در اجازه آزادی بیان محفوظ است و ما با فعالیت آزاد رسانه و کار نداریم، با وضاحت نشان میده که جهان هم از وسایل خود بالای از اینا فشار میره. ولی این وسایل فشار نباید سبب ازی شوه که جهان نموذربین خود را از بالای افغانستان دور کنه، که بالای رسانه و آزادی بیان و فعالیت رسانه هر چی که تر میشه اینا کار نداشته باشه. ما منحیث
آقای بومیا، با معذرت که عرف شما رو قطع میکنم، ای که افغانستان عضویت ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها را داشت، فایده و مفادش چی بود؟
مفادش ما در جمع کشورهایی بودیم که معیارات عالی حمایت از آزادی بیان را داشتیم. در بین فعلا 51 کشور عضویت داره، ولی ما در یک سال پیش توانستیم این معیارات را پوره کنیم. در حال حاضر و دو وقت جهان و جامعه جهانی و سازمان های حمایت از آزادی بیان و رسانه ها دیگه هم متعهد می شد تا بخاطر نهادینه کردن از این حق و نهادی نکردن از ارزش با تأسیسات افغانستان، با دولت افغانستان، با رسانه ها، با خبرنگارا و با سازمان های داخلی افغانستان از لحاظ محتوایی و از لحاظ مالی و تکنیکی کمک های دیگر هم بکنه که اینا بیشتر به پای خود استاد شود. وقتی که این ائتلاف عضویت افغانستان به تعلیق میاره، من فکر میکنم به شکل اتوماتیک تمام همکاری های مادی و معنوی با افغانستان و با سکتور رسانه افغانستان و همچنان با بخش آزادی رسانه ها و بیان یک ضربی مهلک است که قابل جریان نخواهد بود به زودی، و این کمک ها همه به تعلیق خواهد رفتن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با ضیا بومیا، رئیس انجمن رسانه های جنوب آسیا.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 1:15 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. امروز شنبه 19 ماه نوامبر برابر است با روز جهانی جلوگیری از کودک آزاری. شرف‌الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون میگوید کودک آزاری بر سلامت جسمی و روانی کودک آسیب میرساند و بر شخصیت کودکان در بزرگسالی تاثیر منفی بر جای میگذارد. در آغاز گفتگوی تلفنی از آقای عظیمی پرسیدم که کودک آزاری چیست؟
کودک آزاری هر او رفتاری که کودک از او رنج ببره، میلش نباشه، ناراحت شوه، زخمی شوه، آزار شوه، ناراحت خوابش خراب شوه و نگران شوه با او کار و عذاب وجدان پیدا کنه، احساس گناه پیدا کنه، شرم حس کنه، بترسه، او رو ما کودک آزاری یا آزار وزد میگیم.
عظیمی صاحب، چی چیزهای در جامعه ما عام است که در اصل کودک آزاری پنداشته میشه؟
متاسفانه موارد زیادی است که در جامعه ما عام است، عادی است، ولی او از نظر روانشناسی کودک آزاری است. به گونه مثال نام ماندن ها، تماس های فیزیکی، محرومیت ها، لمس ها، یا از نظر جنسیتی بعضی الفاظ و کلمات گفتن، دشنام دادن، جملات رکیک استفاده کردن و امثال اون موارد است که ما به کار میبریم، ولی متاسفانه او کودک آزاری است.
کودک آزاری بالای شخصیت کودکان در بزرگسالی چی تأثیر میگذاره؟
هیچ چیز به اندازه آزار، اذیت، توهین، تحقیر و ناراحت کردن و نارام کردن از نظر روانی نمیتونه که در بد شدن، نارام شدن، مختل شدن، بیمار شدن شخصیت تاثیرگذار باشه. ما باور ما ایست، تحقیقات مختلف ایره ثابت کرده که کودک آزاری یا در کل آزار و اذیت بدترین عوامل، بدترین رفتار، بدترین تاثیرات و عواقب بر شخصیت کودک متاسفانه میگذارد.
برای جلوگیری از کودک آزاری توصیه شما به خانواده ها چیست؟
خانواده های عزیز ما میتونن که اول در قدم اولاد و کاهش اولاد فکر بکنن که کم اولاد داشته باشن تا درست برش رسیدگی کنن. دوم، متوجه باشند که آنچی که کودکان آزار میبینند، ناراحت میشن، نارام میشه، او را درک کنه، بررسی کنه. سوم، معلومات بگیرن، آموزش بگیرن و در قدم چهارم اگر اطلاعات، معلومات، برنامه های رادیویی، اطلاعات جامعه و مواردی که برشان میتونه کمک بکنه اگر دنبال بکنن میتونه مفید باشه.
گفتگوی بود با شرف‌الدین عظیمی، روانشناس و استاد پوهنتون.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اعضای خانواده الیار حقی، مظاهرچی 22 ساله که روز چهارشنبه در شهر تبریز کشته شد، میگویند که او در نتیجه تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی ایران به قتل رسیده. همزمان با این اعتراض‌ها در جریان مراسم خاکسپاری شماری از کسانی که در تظاهرات اخیر کشته شدند در ایران ادامه یافت. تحولات مهم در ایران را از علیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، میشنویم.
عمده اتفاقات روز جمعه در ایران میشه گفت که در حقیقت ادامه رویدادهای سه روز پیش از اون بود. سه روزی که معترضان فراخوان دادن برای تشدید اعتراضها به مناسبت سالگرد سرکوب اعتراضهای سه سال قبل در ایران. اتفاقی که روز جمعه در ایران افتاد عمدهش برمیگرده به خاکسپاری کشته شدگان روزهای گذشته، به ویژه کیان پورفلک، کودکی که در شهر ایرزه کشته شد، کودکی که حکومت داره سعی میکنه روایتی از کشته شدن او تبلیغ کنه که میگه به دست تروریست هایی کشته شد که مخالف جمهوری اسلامی هستن، و حتی تصاویر این کودک در تهران در بیلبوردهای حکومتی هم نصب شده. اما مادر این کودک در مراسم تشییع جنازه با تکذیب این روایت تاکید کرد که پسرش در حمله نیروهای پلیس کشته شده و حتی سرودی در مراسم خاکسپاری علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خوند که با تشویق حاضران همراه بود. مراسمی که در اون شعارهای ضد حکومتی سر داده شد. یکی دیگه از مراسم تشییع جنازه بزرگی که در ایران برگزار شد در شهر تبریز بود. یالار حقی، آیلار حقی، پزشکی که توسط نیروهای امنیتی کشته شد و حکومت هم داره سعی میکنه مرگ اون رو به اتفاقات دیگه مرتبط کنه. اما تشییع جنازه این پزشک هم بسیار بزرگ بود، پزشکی که دانشجو بود در حقیقت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز. اینها علاوه میشه بر اتفاقات دیگر منطقه ایران، از جمله در استان سیستان و بلوچستان که هر روز جمعه بعد از نماز جمعه مردم به تظاهرات برمیخیزند و این اتفاق هم تکرار شد در استان سیستان و بلوچستان. امام جمعه زاهدان مولوی عبدالحمید سخنرانی کرد، سخنرانی ضد حکومتی کرد، به اشاره کرد به سفر هیئتی به رانندگی از رهبر جمهوری اسلامی به زاهدان و گفت این هیئت علاوه بر اینکه هیچ کاری نکرد برای راضی کردن مردم سیستان و بلوچستان، برعکس اونها رو تهدید هم کرد. روز پنجشنبه شب شهرهای مختلفی از ایران شاهد تظاهرات و اعتراضات بزرگی بود، از جمله شهر خمینی، زادگاه روح الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی، رهبر سابق جمهوری اسلامی. در این اتفاقات معترضان به خانه محل زادگاه آقای خمینی حمله کردن در شهر خمینی که خانه که به یک موزه تبدیل شده و بخش‌های از این خانه رو به آتش کشیدن.
علیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی درباره تحولات ایران جزئیات می‌داد.
بیشتر از خبر.
تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. پس از یک وقفه کوتاه برایتان میگویم که روزنامه های جهان درباره افغانستان چی نوشتن.
رادیو آزادی.
روزنامه ایشیا تایمز مطلب را نشر کرده که عنوانش است جهان برای جلوگیری از تخطی های حقوق بشری افغان ها اقدام بیشتر نکرده. روزنامه عکس چند زن چادری پوش افغان را نیز نشر کرده است. در مطلب می خوانیم که طالبان با بازگشت به قدرت در افغانستان به نقض حقوق اساسی مردم در این کشور ادامه دادند. روزنامه در بخشی از مطلب به دستور ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان درباره اجرای حدود و قصاص اشاره کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اوایل هفته گذشته در توییترش نوشت که آخوندزاده در دیدار با قاضیان طالبان گفته است دوسیه هایی که در آن تمام شرایط شرعی حد و قصاص تکمیل شده باشد، قاضیان مکلفند که در آن حدود و قصاص را عملی نمایند. ایشیا تایمز می نویسد که این اقدام گام به سوی نقض حقوق بشری کسان پنداشته می شود که تحت تعقیب طالبان قرار دارند. روزنامه افزوده است که طالبان در آغاز تعهد کرده بودند که موضع نرم اختیار می کنند و اقدامات دوره اول حاکمیتشان در اواخر دهه 90 را تکرار نخواهند کرد. اما در مطلب آمده است که طالبان بعد از بازگشت به قدرت در آگست سال گذشته به تدریج به حالت سابق برمی گردند. ایشیا تایمز در این مطلب انتقادی درباره طالبان با سانسور رسانه ها، بازداشت و تهدید خبرنگاران و توقیف برخی از فعالان زن در افغانستان اشاره کرده است. واشنگتن پست نیز در مطلب به دستور اخیر رهبر طالبان پرداخته. روزنامه به نقل از سخنگوی حکومت طالبان نوشته است که طالبان قوانین شرعی را اکنون نه بلکه از روز اول بازگشتشان به قدرت در بیش از یک سال گذشته عملی کردند. روزنامه در ادامه به شلاق زدن یک دختر و پسر در بامیان اشاره کرده. بر اساس گزارش‌ها طالبان این دو تن را به اتهام داشتن رابطه عاشقانه دستگیر کردند و روز پنجشنبه در معذر عام 39 دوره زدند. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. و روزنامه لس آنجلس تایمز نگاهی به فیلم مستند آمریکایی در مورد جنگ افغانستان انداخته است. روزنامه می نویسد که فیلم های با سوژه جنگ در نهایت با یکدیگر شباهت های دارند. در فیلم مستند ریتروگرید که توسط شبکه نشنال جیوگرافیک تهیه شده است، جنگیدن نظامیان افغان و آمریکایی با طالبان تا نخستین روزهای به قدرت رسیدن طالبان به تصویر کشیده شده. از سال 2001 میلادی به این سو فیلم‌ها و سریال‌های زیاده درباره جنگ افغانستان تهیه و چندین کتاب در این باره نوشته شده است. یکی از محصلین پانتون پروان روی طرح کار کرده که در نتیجه آن یک پارکینگ هوشمند ساخته است. مسئولان این پوهنتون میگویند که محصلین رشته کامپیوتر ساینس برای بار اول موفق شدند که چند دستگاه هوشمند بسازند که به گونه خودکار عمل میکند. این که چگونه در این گزارش با برخی از محصلان هم صحبت شده.
نقیب الله حمیدی 23 ساله محصل سال 4 رشته کامپیوتر ساینس پوهنتون ولایت پروان از جوانانی است که میگوید پس از 4 ماه کار روی یک طرح تکنولوژی موفق به ساختن یک وسیله هوشمند شده است. او به رادیو آزادی در مورد طرحش چنین توضیح میدهد.
پروژه‌ای که ما طراحی کردیم پارکینگ هوشمند است که اعتباردهیش به اساس تکنولوژی RFID است یا رادیو فرکانسی ایدنتیفیکیشن. در صورتی که کسی بخواد وارد پارکینگ شه باید از قبل کارت باید دریافت کرده باشه، دروازه پارکینگ برایش باز میشه و در صورتی که میخواد دوباره خارج هم شه از پارکینگ باید دوباره باید اسکن شه و دروازه برایش باز میشه.
حمیدی زاده اصلی ولایت غزنی است. او در ادامه بیشتر میگوید
و همچنان ما به خاطر روشنایی پارکینگ از یک LDR استفاده کردیم که مقاومت نوری است و روشنایی محیط را به شکل خودکار تشخیص میده.
اما چرا استفاده از پارکینگ هوشمند در پروان مهم است؟ حمیدی این گونه پاسخ میدهد.
امروز پارکینگ های سنتی دیگه جای خود میده به پارکینگ های هوشمند. یکی از فایده اساسیش است که ما دیگه لازم نیست منتظر باشیم تا یک فرد مسئول بیاید و بر ما دروازه را باز بکنه و اجازه وارد شدن را بده و بدون اینکه کدام ترافیک ایجاد شود، کدام ازدحام ایجاد شود و موترها بسیار به راحتی میتونن که خارج شوند و به شکل وارد پارکینگ شوند.
او میگوید که پارکینگ هوشمندی را که او به طور نمایشی طراحی کرده بسیار موثر است و به چند دلیل.
پارکینگ هوشمند از لحاظ امنیت سطح بسیار بالایی داره و یکی از ویژگی های اصلیش امنیت است. کسی نمیتونه که موترها را به سرقت ببره و این مسائل دیگه حل است در پارکینگ هوشمند. در بعد اقتصادی اگر بررسی بکنیم، خب پارکینگ هوشمند هزینه زیادی نداره اگر نیاز به نیروی بشری نیست و نیروی بشری را به حد اقل میرسانه و اگر دولت درسته توجه داشته باشه و یا اگر کدام کسی به شکل شخصی بخواد تطبیق بکنه، امکان مالی وجود داره و کدام هزینه خیلی زیاد نیست که کسی نتونه او را پرداخت بکنه.
مسئولین پوهنتون ولایت پروان به این باورند که برای بار اول است که در افغانستان پروژه های ساختن ابزار هوشمند تجربه می شود که از آن نتیجه خوبی به دست آمده. عصمت الله ثابت رئیس بخش کامپیوتر ساینس پوهنتون ولایت پروان است.
هر کدامش بیشتر از 4 ماه وقت در بر گرفته. کدو جمله البته اولش از طراحی و تطبیق پارکینگ هوشمند مصارفش از طرف خود مسئولین پرداخت شده، ولی در قسمت پروگرامش هر استادی که رهنمایش بوده و همکاری کرده امرایشان حمایت امارت اسلامی وجود داشته باشه، اینا میتونن پروژه‌ای که فعلا به گونه نمایشی طراحی کردن میتونن به گونه عملی در هر سایه که شما خواسته باشین تطبیق میکنن. فعلا این موضوعاتی که ما ایجاد کردیم در پنده توسط مسئولین ما ایجاد شده، این موضوعات نو است، تازه است در سطح افغانستان.
مردم در ولایت پروان به این باورند که افغانستان بر راه اندازی همچو تجربه ها نیازمند است. شفیقه 21 ساله در یکی از مکاتب مرکز ولایت پروان معلم است.
جوانان هستند که یعنی امید دارم به زندگی، امید به یک کشوری که پیشرفت کنه مثل کشورهای خارج، یعنی امید دارم به همه کسایی که ناامید شدن در شرایط امید میتن. باید ما همه دست به دست بتیم. ما فعلا تکنولوژی صحیح نداریم. ما نظر به کشورهای همسایه، نظر به تکنولوژی پس ماندیم به خاطر 40 سال در کشور ما جنگ بوده و خدمات هنوز هم قسم است. فکر ما، هوش ما، ذهن ما تنها به مسائل جنگ است که ما نمیتونیم از تکنولوژی و یا زیاد استفاده کنیم.
با این حال مسئولین پوهنتون ولایت پروان میگویند که برای گسترش طراحی های محصلینشان اقداماتی را روی دست دارند. محمد عزیز کاظم رئیس پوهنتون ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خیلی کاری عالی کردن. در کل رهبری پانتون متعهد است. این محصلینی که از خود فعالیت نشان داده ما متعهد هستیم. چیزی که در وست و توان ما است ما هرکارشان همکاری میکنیم همکار هستیم و چیزی که در وست ما نیست از او بالا است. انشاءالله پیام ازیاره گپ فعالیت ازیاره در وزارت میرسانیم.
شمار دیگری از محصلین ولایت پران میگویند که آنان نیز روی 7 طرح تکنولوژی کار کردند. به طور مثال ابزار مختلف هوشمند مانند روشن و خاموش کردن وسایل برقی خانه از راه دور و نیز باطلدانی های هوشمند که با نزدیک شدن شخص به آن سرپوشش به گونه خودکار باز می شود. محمد توفیق رحیمی مدیر اداری اتاق تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان در ولایت پروان در این مورد می گوید
موضوع ابتکار و خلاقیت های محصلین دانشگاه پروان تیم قابل تمجید و تحسین هستند. ما همراه عضو هیئت مدیره این موضوع را شریک می سازیم.
برخی از ساکنان ولایت پران میگویند که مردم به حمایت و راه‌اندازی پروژه‌های علمی از سوی حکومت طالبان چندان باورمند نیستند. با این وصف بسیاری از محصلان برای تطبیق پروژه‌های نوآورانه‌شان چشم به راه حمایت‌های مالی هستند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. یک و نیم پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون از رادیو آزادی فشرده خبرها. جوزف بورل نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور پالیسی خارجی و امنیتی میگوید با رئیس جمهور ازبکستان درباره وضعیت در امتداد مرز این کشور و افغانستان شام دیروز گفتگو کرده. آقای بورل در حساب توییترش نوشته که او همچنان در این گفتگو نگرانی اتحادیه اروپا را در باره وضعیت افغانستان مطرح کرده است. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان میگوید کشورش برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان به تنهایی اقدام نمی کند. با گذشت بیش از 15 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هیچ کشور هنوز حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. یک دیپلمات قطری میگوید کشورش به صلح، رفاه و ثبات افغانستان متعهد است، اما از وضعیت بشری و بحران اقتصادی در این کشور نگرانی دارد. شیخ جسیم عبدالعزیز السانی، سکرتر سوم ماموریت قطر در سازمان ملل متحد، این مطلب را به شورای امنیت این سازمان گفته است. در انفجار بم کنار جاده در شمال غرب پاکستان حداقل 6 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها انفجار عصر دیروز در منطقه چکمالی وزیرستان جنوبی رخ داد و گزارش‌ها از ادامه درگیری سنگین در شرق اوکراین حکایت می‌کند، جایی که نیروهای روسی با مقاومت شدید روبرو شدند. مسکو به هدف قرار دادن زیربناهای ملکی ادامه داده که در نتیجه میلیون‌ها اوکراینی بی‌برق شدند.
کاروان زهر
سلام، به برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در یک مطلب می شنویم که سازمان ملل متحد می خواهد وضعیت کشت و تولید مواد مخدر را در افغانستان از نزدیک بررسی کند.
ما تا حال در مورد ولایت هایی که بیشترین تولید مواد مخدر در آن صورت می گیرد جزئیات و معلومات بیشتر نداریم.
در یک مطلب دیگر می شنویم که اثرات منفی استفاده از مواد مخدر تا چه زمانی در نزد استفاده کننده آن باقی می ماند.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول با دوستای خود، مثلا با فامیل خود، با اقارب خود رفت آمد بکنم.
یک روانشناس برای ما میگوید که چرا معتادان در مقایسه به دیگران بیشتر به بیماری های جنسی مبتلا میشوند.
اونا وقتی که یک کس از مواد مخدر استفاده میکنه، اونا از سبب ذوب مقاومت انسان میشه و بالاخره زمینه را برای مساعد میسازه که زود نظر به دیگران به سیفلیس مبتلا شوه.
آیا نشه میتواند انسان را از درد و رنج به دور سازد؟ یک معتاد مواد مخدر بیشتر در این رابطه به ما میگوید.
همین دردورش همین بود که من از خاک ایران برای خاک خود داخل می شدم، دیدم آدم های سالم خود را کسای کنم یک معتاد بود. مال از این خاک سالم رفتیم معتاد برگشتیم.
جبار همزمان با رسیدن به خانه با شفیقه درگیر می شود. علت درگیری میان آنان را در یک دراما با هم دنبال می کنیم.
تو باش حال ما نشانت میدم.
باشه این چوبه چی می کنیم دگه بلیاز خدا می گوشش حال می خواهی کنی چوب بزنیم.
برنامه را با موضوع کشت کوکنار در افغانستان آغاز می کنیم. سازمان ملل متحد انتظار دارد که در ماه‌های آینده کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان کمتر شود. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان می گوید هرچند آنان در برخی ولایت‌ها بر دهقانان کشت بدیل توزیع کردند، اما 3 سال را در بر خواهد گرفت تا محصولات دیگر زراعتی جای کوکنار را بگیرد. هرچند حکومت طالبان از تلاش‌ها برای جذب کمک به منظور تهیه کشت بدیل برای دهقانان خبر می‌دهد، اما با گذشت 7 ماه از منع کشت کوکنار تا حال هیچ کشوری عملاً در این بخش به آنان کمک نکرده است. جزئیات بیشتر را همکار ما گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد میگوید که با گذشته بیشتر از 7 ماه از اعلان منع کشت کوکنار توسط رهبر حکومت طالبان، هنوز نیز نتایج این حکم در عمل دیده نشده و باید با آن امیدوار بود. رئیس دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان هنگام ارائه معلومات در مورد وضعیت اقتصادی و زراعتی افغانستان در نشست اقتصادی آسیای مرکزی در قزاقستان گفت سازمان ملل متحد تلاش می‌کند تا کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان از نزدیک نظارت کند. رامز الکبروف رئیس دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان یا اوچا می‌گوید برای اینکه نتایج شفاف‌تری به دست آید، آنان قصد دارند که وضعیت کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را از نزدیک بررسی کنند.
ما تا حال در مورد ولایت هایی که بیشترین تولید مواد مخدر در آن صورت میگیرد جزئیات و معلومات بیشتر نداریم. ما امیدوار هستیم که تولید مواد مخدر کمتر شود، اما از آنجایی که آمار تازه اعلام شده از سوی UNODC با استفاده از تصویربرداری به واسطه ستلایت جمع‌آوری شده و مربوط فصل قبلی است، وضعیت تولید مواد مخدر زمان بهتر معلوم خواهد شد که ما از نزدیک وضعیت را بررسی کنیم و ببینیم که در ساحت چه جریان دارد.
مسئول نهاد سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که 12 ماه گذشته از لحاظ اقتصادی و بیکاری وضعیت در افغانستان ناگوار بوده است. با گفته وی سازمان ملل متحد در ولایت‌هایی که بیشترین تولید مواد مخدر صورت می‌گیرد، تخم‌های زراعتی بدیل کوکنار را بر دهقانان توزیع کرده، اما 2 تا 3 سال را در بر می‌گیرد تا این برنامه نتیجه بدهد. این در حالی است که به تازگی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد با نشر گزارش گفته که در سال جاری کشت کوکنار در افغانستان بیش از 30% افزایش یافته و دهقانان نیز پول بیشتری را از آن به دست آوردند. دکتر ظفر معین پیشین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه با مواد مخدر به این باور است که عادت دادن دهقانان به کشت بدیل و کمک در بدل کشت نکردن کوکنار نتایج منفی را در پی خواهد داشت.
به نظر من موضوع کشت بدیل یا بدیل معیشت خیلی دقیق هم نیست. مردم افغانستان چه کوکنار کشت میکنن یا کشت نمیکنن، همه فقیرن و همه به انکشاف متوازن و کمک ضرورت دارن. ارتباط دادن کمک ها با مسئله مواد مخدر به نظر من طوری پنداشته میشود که ما برای آنان امتیاز میدهیم. گپ خوب این است مواد مخدر که پدیده بد است باید از بین برده شود و در عوض آن با تمام دهقانان کمک صورت گیرد.
طالبان پس از اعلان فرمان منصوب به رهبرشان در مورد منع کشت کوکنار در ماه حمل امسال به شمول ایالات متحده آمریکا در تماس با شماری از کشورها از آنان خواستند که در بخش تهیه کشت بدیل برای دهقانان همکاری کنند، اما تا حال هیچ کشور جهان و منطقه با آنان کمک نکرده است.
و حال هم مشکل اعتیاد در افغانستان. روانشناسان میگویند که استفاده از مواد مخدر بیشترین آسیب را بر روان انسان وارد میکند و در نخستین گام وی را از جامعه منزوی میسازد. برخی از افرادی که مواد مخدر را ترک کردن نیز میگویند که استفاده از مواد مخدر آنان را گوشه‌گیر ساخته و با گذشت چند ماه از ترک اعتیاد هنوز نیز در جامعه احساس شرم میکنند و نمیخواهند در جمع مردم حضور یابند. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
روانشناسان میگویند مصرف مواد مخدر رفتار انسان را به تدریج با محیط و ماحولش تغییر میدهد و سبب میشود تا رابطه وی با اجتماع و خانواده قطع شود. محمد وامق شریفی رواندرمان بخش معتادان علت انزوای معتاد در جامعه را به وجود آمدن تغییرات در ذهن و روان شخص معتاد میداند.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه و کسی هم نداره با اینا رابطه صمیمی برقرار بکنه، چون با اینا به خاطر برآورده ساختن نیازهای روانیشان میرن دنبال کسانی که قبلا مواد مصرف با اونا رابطه داشت، چون اینا زیاد یک مرحله هستن احساس دلتنگی میکنن، احساس تنهایی میکنن و فکر میکنن که هیچ کسی مرا در دنیا درک کرده نمیتونه. تنها کسی که درک میکنه رفیق معتادم است، پس اینا روی میارن به رفیق معتادشان.
روانشناسان ذهنیت منفی نزد معتادان را علت کم علاقگی آنان برای برقرار کردن تماس با خانواده، دوستان و در کل جامعه می دانند و به این نظرند که دوام انزوای معتاد پس از تداوی هم سبب می شود. در بسا موارد فرد معتاد حتی پس از تداوی نیز دوباره به محیط اولی بر نگردد. شرف الدین که به تازگی مواد مخدر را ترک کرده می گوید آغاز نشه برایش لذت بخش بود، اما بعدها وی را از خانواده و جامعه به دور ساخت.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول با دوستای خود، مثلا با فامیل خود، با اقارب خود رفت آمد بکنم یا بیشینم بخندم، در مجالس عروسی باشه، در خدای نخواسته دیگه مجالس ها باشه. دیگه گوشه نشینی را از اونجا احساس کردم که ما گوشه نشین شدیم. دوستا را متوجه می شدم که مثلا فلانی دوستم آمده را است، علاقه مندیم کم شده بود نسبت به اونا، خود ازشان فرار می دادم. دوست داشتم همیشه در جایی باشم که مثلا کس مرا نبینه.
اکثریت معتادان بی سرپناهند و شب و روز در کوچه و بازار برای پیدا کردن پول مصرف مواد مخدر سرگردانند و از خانواده هایشان جدا در محلات تجمع معتادان به سر می برند. عبدالفتا که یکی از نزدیکانش به مواد مخدر معتاد است، از این وضعیت رنج می برد و می گوید که تمام اعضای خانوادهشان به دلیل اعتیاد این عزیز خانواده دچار آسیب های روانی شدند.
پار سال که از ایران که آمده بود خانه باز بیادر مارسی کرده بود، بعد ما چیز نیامده بودم و چیزی آرسی ما که بیادر مارسی داشت از شبای شب خینه و گپاش دیگه بسا قد رنج می بردیم که چرا نمیه خوب مامای از باید بیاده یا اشتراک کنه دیگه خوشی غم.
از نظر روانشناسان اوائل نشه لذت بخش است و یک معتاد می تواند تا مدت 6 ماه زندگی را مدیریت کند، اما به مرور زمان و پیشرفته شدن اعتیاد با انزوای اجتماعی روبرو می شود. روانشناسان همچنان می گویند دوام استفاده مواد مخدر دایره اجتماعی معتاد را تنگتر می سازد و همه به دلیل نشه از شخص معتاد دوری می کنند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که استفاده مادر حامله از مواد مخدر سبب سوء شکل کودک می شود؟ در این رابطه صحبت های دکتر واحدالله کوشان را می شنویم.
سوء شکل در انسان ها خصوصا سوء اشکال ولادی، زمانی که یک مادر مواد مخدر استفاده میکنه، یک بدبختانه بگیم در مجموع مواد مخدر این مانع که بین طفل و مادر است ایره عبور میکنه و میره در وجود داخل طفل، در اوجه که آزاد ساخته میشه، مغز، قلب رشد میکنه، ای مجموع مواد مخدر مانعش میشه، مانع رشدش میشه. سوی اشکال ولادی انواع و اقسام بسیار زیاده دارد. یکی از اکثریت سوی اشکال لپچاک و کامچاک میباشه. کامش فاصله در یک درز بسیار وسیع، 1 سانتی 2 سانتی، ای نظر به مو مشکل است. بینی امره دهن وصل است. دیگه سوی اشکال داخل عصب انسان است، داخل مغز است، چشم و بینی و گوش، در مجموع اعضا و ساختمانه وجود انسان رشد طبیعی خود نمی پایه و سوی شکل می گه.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 108.5 نیز قابل دسترس است. دکتران طبی می گویند که معتادان، به ویژه آنانی که با استفاده از سرنج مواد مخدر دریافت می کنند، در مقایسه به افراد عادی بیشتر در معرض ابتلا به بیماری های جنسی یا سیفلیس قرار دارند. چرا این بیماری بیشتر در میان معتادان شیوع می یابد؟ اعراض و علائم این بیماری چیست؟ و نقش مواد مخدر در شیوع بیشتر این بیماری چگونه است؟ در این رابطه همکار ما با دکتر گلاسغر شریفیار مصاحبه کرده و دکتر شریفیار ابتدا در رابطه به انواع بیماری های جنسی معلومات می دهد.
نشه سبب بسیاری از امراض جنسی می گردد. در معتادین امراض ساری و غیر ساری جنسی زیاد دیده می شود، مثل زردی سیاه که او چند 96 نوع زردی است، بی و سی و دی و ای، همچنان HIV یا ایدز که سبب عظیم شکه از طریق مقاربت جنسی خصوصا در معتادین زیاد از یک به دیگر سرایت بکنه و پیدا شود.
و همچنان سیپلیس که یک تکلیف بسیار ساری و سخت است، اینا هم زیادتر در افراد معتادین میشه که پیدا شوه و از یک جنس به جنس دیگر سرایت کنه.
شما از سیپلیس یادآور شدین، سیپلیس چه قسم یک مریضی است؟
سیپلیس خود یک میکروب است که عامل سببی آن به نام ترایپانومات فلیدم یاد می شود. شکلش بسیار کوچک پنرمانند است و ای یک میکروب است که سبب امراض جنسی می شود.
کدام قسم نشه ها باعث مرض سیفلیس می گردد؟
هر نوع مواد نشه و مواد مخدر بد وقتا نمیتونه که سبب سیفلیس شوه، خصوصا مواد مخدری که از طریق سرنج ها پیچکاری ها استفاده میشه. چند معتادین امو از یک سرنج استفاده میکنه، دی وقت اگر یک معتاد سری سیفلیس مبتلا باشد نمی چقدر نفره که از این سرنج از این استفاده کرده و میشه که تمام از اینا را مبتلا بسازه.
چرا مواد مخدر باعث سیفلیس و یا باعث انتقال سیفلیس میگردن؟
ما در بدن دو سیستم دارم که یک میگه سیستم دفاعی و یکی را میگه سیستم مافیاتی. وقتی که یک کس از مواد مخدر استفاده میکنه، اگر هر نوع مواد مخدر باشه، اونا سبب ضعف مقاومت انسان میشه و بالاخره زمینه را برای مساعد میسازه که زود نظر به دیگرا به سیفلیس مبتلا شوه. همچنان ما در بدن سیستم دیگر داریم به نام سیستم معافیتی، چون مواد مخدر سبب ضعف کمزوری سیستم معافیتی می شود. به او خاطر کسانی که مبتلا به مواد مخدر هستند در این مردمان میشه که بسیار زیاد سیفلیس هم دوام کنه، هم سبب مرگ و میری از اینا شو و هم به دیگران میتونه که زیاد سرایت کنم.
نشانه های مرض سیفلیس چیست؟ یعنی مردمی هم چطور بفهمن که مبتلا به مرض سیفلیس است؟
سیفلیس سه مرحله دارد. در مرحله اول دمو ساحه جنسی، خصوصا در شرمگاه مرد و زن، یک پوندیدگی فایده میشه که ما اونا را شانکر میگم. اونا سبز رنگ میباشه، باز وقت سیاه رنگ میباشه، بسیار دردناک است. بعد از اینا مرحله دوم شروع میشه که در این مریضا تب پیدا میکنه و در زیر بغل، در زیر قلا، در ساحه تحت ناف، در ایجا امی سیستم عقدات لمفاوی پوندیدگی التهابی میشه. همچنان تاو میکنه مریض، کسالت و خستگی میداشته باشد، عرق میکنه، دردای بدنش زیاد میشه و همچنان اگر به وقت تداوی نشه از مرحله سوم مریض از بین میره.
اگر یکی از مریضای معتادینی که مبتلا به مرض سیفلیس باشه نشه را ترک بکنه، در این صورت میشه سیفلیس علاج شوه و یا هم تا آخر عمر اونا مبتلا به سیفلیس می باشه؟
وقتی که یک معتاد اعتیاد خود را ترک کنه، پس در مقابل سیفلیس بدن و سیستم معافیتی و مقاومتی از اینا قوی میشه و بدن خود از اینا سیستم خودش میخیزه و این میکروب یا این مرض از بین میبره و همچنان تداوی خاص داره که دو بخش باز میشه با دکترای مربوطه اینا مراجعه کنه و دوای خاصی به اونا توصیه کنه و میشه که مریضان خوب شه. ولی در صورتی که اگر اینا دوامدار نشه کنه، بغیر از این که سیفلیسش خوب نمیشه، سیفلیسش هم دوامدار و جاری میمانه و بدبختانه که به دیگر هم سرایت میکنه.
در ادامه برنامه محمد علی برای ما میگوید که آیا استفاده از مواد مخدر سبب آرامش خاطر می شود؟ محمد علی میگوید وقتی در ایران کار می کرد به مواد مخدر معتاد شد. وقتی به افغانستان برگشت، خانواده‌اش به دلیل استفاده از مواد مخدر وی را سرزنش کرد. محمد علی میگوید که به دلیل استفاده از مواد مخدر خانواده و دوستانش از وی فاصله گرفتند و به وی طعنه می زنند. محمد علی ادامه داستان زندگیش را به ما قصه می کند.
من در ایران متواجد شدم. مدت ایران یک تلخی خیلی زیاد بر ما. یک رفیق من سر ساختمان افتید پایین. دو ساعت دو نیم ساعتی که سر ساختمان آمد پایین، نسیخا بند مونده بود. هیچ کس کمک نکرد. گفت میگه بیل که افغانیست. باز ما خودم جنازه از بیرا از او سیخا کشیدم بیرم. بیمارستان که بردم بیمارستان تحویل نمیگیره. میگه افغانیست غیر قانونی است، کارت نداره، قامت نداره. با مشابهش با ما در اتاق پکنیک بود، سیخ عزیز بود. من خیلی سنو سیخ ها سعی میکردم، سنو لباساش سعی میکردم. خیلی شب سختی بود، هم گریه میکردم هم ششتم. از امون شب ما شروع کردم به کشیدن مواد و از این که صبح شد دیدم که کل بدنم درد میکرد. یک عصبانی بود، هر کسی گپ میزد یا صدا میکرد خیلی ناراحت بودم. تا یک هفته ما هر شب صبح ما خید میکشیدم. اول ماه بود من دیگه بلند شدم اومدم افغانستان. وقتی سر مرز رسیدم این وطن خدا دیدم خیلی جگرخون شدم، خیلی زیاد. خانم اگه خبر شده بود که تو معتاد شده، باز من دیدم خانواده کلگی جمع شد من را گفت که تو چرا معتاد شدی. من گفت من یک کاری بود که من تو یک راه اشتباه رفتیم. وای تو چطوری اشتباه بود که تو رفتی برای کار کردن و پس اومدی معتاد؟ با برادر کلانم چیز کرد، ما اومدم دیشب خانه خدا بستر کردیم. همین دردآورش همین بود که من از خاک ایران برای خاک خود داخل می شدم، دیدم آدم های سالم خدا کسایی کنه یک معتاد بود. ما از این خاک سالم رفتیم معتاد برگشتیم، 20 دقیقه سر خاک خود استاده بودیم گریه کرد. اما به خداوند برای من مرگ نداد. هر کس با چشم یک معتاد سعی می کرد بین خودش می گفت میگه کاکا معتاد شد. ای از دست خودم شد که من به این خط برم و این مواد مخدر روی بیارم. ای از دست خودم شد.
و در این بخش برنامه نوبت نشر درامه برنامه است. در درامه می شنویم که جبار در حالت غضب به خانه می آید و با خانمش شفیقه درگیر می شود. بعد از درگیری کوتاه لفظی چوب را برداشته و به سوی شفیقه می شتابد. این که جبار چرا قهر است و در ادامه چه خواهد شد، جریان داستان را در درامه با هم دنبال می کنیم.
اجمل لالا خیر یک بریق بده با خدا که خمار خمار هستم میگی.
یا راجبار تو هم عجب آدم استی، تو که قرض مرا بیخی غنیمت فکر کدی، ده بریق قرضدارم استی انوزام یک بریق دیگه میخوایی؟
خیره حالی یک بریق بده، وقتی که پیسه پیدا کردم قرضای سابقه وال در دویجه میدم.
تو خو هر روز میگه که سبا قرضت میتم، دیگه با گپای تو هیچ باورم نمیاد. چه وقت مرا قرض میتی؟ برو 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 یکان چیز خانه را بفروش، برو الی ما بته.
چی را بفروشم؟ والا اگه در خانه هیچ چیز مانده باشم.
یک کار دیگه کو، برو از کدام دکاندار کدام چیزش را بزن.
یاره این کار خو نمیتونم، یک هفته پیش از یک دکاندار یک ترموز زدم، ای قصدیم که والا دامیال را جانم درد میکنه.
یارا جبار بچش تو بیخی ناقی زنده هستی خدا و راستی، تو باید وقت میمردی، نه پیسه داری نه کار کده میتونی نه دوزی کده میتونی. یارا این کارا را که نمیتونی چرا نشمی کنی؟
یارا اجمل بچش بسیار ناجوان برامدی، با خدا اگه قزاری بدگه گز میکدم پیسه یک بری را خوبان پیسه ده بری را برام میداد. اما تو ناجوان اندیوال مامستی یک بری برام نمیدی، خو یادت نره.
آله قزاری را که یاد داری، برو گدایی کو. دل یک کسی خوب برات خواد سوخ، بیز و قواره تا مثل گدایگرا وارست.
یار اجمل زیاد ناجوان هستی که پوری برم نمیدین، چرا تانیم میدی ها؟
آل راست میگمت دیگه.
برو خیره یک دود خوب بده، قسم به خدا که زیاد خمار هستم.
ده یک دود گزارت نمیشه، برو یکان جای چاره تکو، برو الهی ما بده.
خواهی نمیرم، هر رقم که شو امروز ایروین خدا پیدا میکنم. خو
جبار بچش اگه کدام ونمند گیرت آمد باز مرام خبر کنی.
یا رجمل بسیار ناجوان بودی، خیر باشه ایچه بیان دیوالی را نمیفهمی، من رفتم.
برو برو که هفته اون نزنید.
زن آزن کجا هستی؟ دارم میگم.
چی میگی؟ اینجا در خانه شده که خواه میتم.
تو چه یک زد رو بمره بده، یک پوری میخرم که غمار غمار هستم بیخی.
من میگم پوری سرت با خدا الهی، کل خانه رو از دست از این شیر تباه کردی تباه.
زیاد گپ نزن، زود چو پیسه بده زود چو.
تو چشم نداری؟ ما پیسه از کجا کنم؟ راست میگه او بچه با چی جنجال انداختی؟ این بیچاره پیسه از کجا کنم؟
من این چیزه نمیفهمم، ما پیسه میخوایم پیسه.
زمین فروختی، طلای ما فروختی، کل سامانای خانه رو فروختی، یک هفته پیش خو یک چادری داشته مامودم فروختی، خانه رو تباه ساختی، دلت از کالمه رو بفروشی؟
خوب کدم که فروختمش. از خانه بابت خود چیز ناورده بودیش نه؟
او بچه یقه قال مقال نکو، راست میگه. آل کل چیزاره که فروختی پیسه از کجا شوه؟ بلیاز خدا برو یک کار غریبی بگو.
مادر تو مجب که پایی میزنی به خدا، من چی وقت کار کردیم کال کنم؟ خلاصه من دیگه ایچه نمیفهمم، من اینه میال پیسه میخوایم، بس پیسه زود چمه بیاری دیگه.
پیسه از کجا شوه؟ سابخ و زمین داشتیم کاسل ماسل میکد، اونم فروختی دیگه.
من خبر دارم که تو پیسه داری.
من تجار هستم چطور که پیسه داشته باشم؟ راست میگه او بچه، او بیچاره پیسه از کجا کرد؟
اوف بس از مادر، بس از دارت بسته گو، اگر نیزم خفه میشی. ما که ده شفیقه گپ میزنم، زود چو پیسه بده، حالا دیگه.
گفتم برات که پیسه ندارم. او بچه بلیاز خدا، تو چرا گپه نمیفهمی؟ او مسکین کدام زن کاریگر نیست که پیسه داشته باشه، اون زن خانه است، از کجا کنه پیسه را؟
مادر تو خبر نداری، اما من خبر دارم که شفیقه پیسه داره، اما از من پوتش میکنه.
اوف گفتم برات که پیسه ندارم گفتم. او بچه زن بیچاره تا آزار نتکه گناه داره، از خدا بترسو پیسه از کجا کرد؟ کل خانه را خود تو تباه و برباد کردی، از زمین گرفته تا آل و مال خانه را همه گیره فروختی، ده خاکدان و خاک و برابر ما کردی، دیگه از کجا شوه؟
مادر میفهمی دیروز بیادرش آمده بود، او که بیایه حتما در زمین پیسه میده.
راست میگی، پیسه رو پداره من، او رو براشته کم شیر خریدم و کم آد به خانه خریدم، خیلی او رو بر تو نگاه میکردم میدادم.
خواهی نمیتی دیگه؟
آله که نداشته باشم از کجا کنم؟ خدا پیسه برات جور کنم، بگو.
تو باش آله ما نشانت میدم.
او باشه این چور با چی میکنی؟ دگه بلیاز خدا میکشی؟ آله میخوایی کنی چور بزنی؟
آله میکشمش قد از اینه میچور بکتم، یکی دمی فرق سرش بزنم که جای با جای شوم، مام بیخم شوم، توم بیخم شوی، خودشان بیخم شوم، بگه خدا دیگه.
شنونده های عزیز، با تشکر از این که برنامه کاروان سر را دنبال کردین، تا هفته و برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
کاروان زهر
در دل پولاد کرد دید چو دل روی بهشتی تو Oh. چو دل روی بهشتی تو، خنده بان بهشت شدار کرد، خنده بان بهشت شدار کرد، قند و نبات آب حیات است نبد، قند و نبات آب حیات است نبد، شود به یک قطره دل شاد، شود به یک قطره دل.